ساعت 19 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. به مجله شامگاهی 27 تیر ماه سال 95 برابر با 17 ژوئیه سال 2016 میلادی خوش آمدید. من وحید پوراستاد هستم. در این مجله بیشتر خواهید شنید درباره آخرین تحولات کودتای نافرجام در ترکیه، اما قبل از شنیدن گزارش ها و گفتگوهای مختلف ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان از مهرداد میردامادی.
وزارت دفاع آمریکا پنتاگون اعلام کرد پایگاه هوایی انجلیک در جنوب ترکیه بازگشایی شده و از روز یکشنبه عملیات علیه گروه موسوم به حکومت اسلامی از این پایگاه از سر گرفته شده است. در همین باره پیتر کوک سخنگوی پنتاگون اعلام کرد که با هماهنگی نزدیک با مقام‌های ترکیه عملیات هوایی ضد داعش دوباره از سر گرفته شد. در همین حال جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید کودتای نافرجام ترکیه خللی در نبرد علیه گروه افراطی موسوم به حکومت اسلامی وارد نمی کند و این جنگ با قوت ادامه می یابد. وزیر دادگستری ترکیه روز یکشنبه اعلام کرد شمار دستگیری ها در ارتباط با کودتای نافرجام در این کشور به حدود 6000 تن رسیده است. اما در ارمنستان بنابر گزارش ها از این کشور افراد مسلح بامداد امروز یکشنبه یک مرکز پلیس را در ایروان پایتخت به اشغال خود درآوردند. بنابر آخرین گزارش ها در جریان تیراندازی ها یک مأمور پلیس کشته و چند نفر زخمی شدند. در فرانسه به گفته مقام های امنیتی این کشور پلیس دو نفر دیگر را در ارتباط با کشتار شهر نیس که دست کم 84 کشته بر جای گذاشت بازداشت کرده است. رسانه‌های فرانسه به نقل از مقام‌های قضایی این کشور خبر دادند که مظنونان یک زن و یک مرد هستند و بامداد امروز یکشنبه بازداشت شدند. پلیس پیش از این 5 مظنون دیگر از جمله همسر جدا شده فرد مهاجم را بازداشت کرده بود. مقام‌های فرانسوی راننده کامیونی را که روز پنجشنبه آبران را در شهر نیس زیر گرفت، یک شهروند فرانسوی تونسی به نام محمد لهویج بوهلال معرفی کردند. در ایران حسن روحانی رئیس جمهوری در واکنش به کودتای نافرجام در ترکیه گفت دوران کودتا توپ یا تانک به سر آمده است. آقای روحانی در سخنرانی خود در کرمانشاه با اشاره به اینکه هنوز در منطقه‌ای هستیم که عده‌ای فکر می‌کنند با کودتا می‌توان قدرت را جابجا کرد، تلویحاً از عربستان سعودی نیز انتقاد کرد. او بدون اشاره به کشوری خاص گفت رژیم کودک صفت منطقه به دنبال لاشه مردگان تروریست است. سخنرانی ترکی فیصل رئیس سابق سازمان اطلاعات عربستان در نشست مجاهدین خلق در پاریس با انتقادهای شدید مقامهای جمهوری اسلامی روبرو شده است. عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران میگوید در طول مذاکرات در مواردی خط قرمزها جابجا شد، اما به گفته او جابجایی‌ها پس از گزارش وزیر خارجه به رهبر جمهوری اسلامی صورت گرفت. هفته گذشته علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی گفته بود که برخی شروط نهگانه آیت الله خامنه‌ای در اجرای برجام عملی نشد. مجلس شورای اسلامی صبح امروز یکشنبه با حضور محمد جواد ظریف وزیر خارجه جلسه غیرعلنی برگزار کرد. به گزارش ایرنا آقای ظریف در این جلسه علاوه بر موضوع اجرای برجام از تحولات اخیر ترکیه نیز گزارشی به نمایندگان ارائه کرد. همچنین به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از یکی از نمایندگان مجلس محمد جواد ظریف در این جلسه گفته است ایران نخستین کشوری بود که در ارتباط با کودتا در ترکیه اعلام موضع کرد، اما به گفته او دیگر کشورها یا سکوت کردند یا موضع خود را به صورت ضمنی اعلام کردند. پیشتر شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی از مردم و دولت ترکیه در مقابل کودتا حمایت میکند.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از مهرداد میردامادی شنیدید. برای دیدن خبرهای بیشتر هم میتونید وبسایت ما radiofarda.com رو ببینید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شامگاهی برای شما تدارک دیدن. نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات ترکیه و همچنین جدال لفظی آمریکا و ترکیه پس از کودتای نافرجام در این کشور.
چون مقر آقای گولن به یک معنا در پناه دولت آمریکاست، خب دولت آمریکا مقصر دانسته میشه از طرف دولت آقای اردوغان. حالا طبیعتاً این تنش بیشتر شده و فشار هم بیشتر شده.
رئیس جمهور ایران میگوید در موضوع فیش‌های حقوقی برخی جریان‌های داخلی قصد سیاه‌نمایی دارند.
بعد از چند ماه انفعال سیاسی دولت اعتدالگرا، ظاهراً آقای روحانی میخواد دوباره به عرصه سیاسی مسلط بشه.
افراد مسلح در پایتخت ارمنستان یک مرکز پلیس را به اشغال خود درآوردند.
اولین خواستشون اینه که رهبر حزبشون آزاد بشه از زندان و دومیش این هست که رئیس جمهور ارمنستان استعفا بکنه.
اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. همچنان که در صدر همین بخش خبری شنیدید، تحولات بعد از کودتای نافرجام جمعه شب در ترکیه هنوز در صدر خبرهای رسانه ها و واکنش های بین المللی قرار داره. هم اکنون همکارم جمشید زند که تحولات ترکیه رو دنبال میکنه در استودیو با منه تا نگاهی داشته باشیم به جزئیات بیشتر این خبرها. جمشید ممنون که با ما هستی. ابتدا با آمار بازداشتی ها شروع کنیم، هر لحظه بیشتر داره میشه.
درسته، از 48 ساعت گذشته که کودتا شروع شد تا الان اونطوری که خبرگزاری ها گفتن و وزیر دادگستری گفته، تعداد بازداشتی ها از مرز 6000 نفر گذشته که این شامل افسران، سربازان و دست کم 35 تا ژنرال بلند پایه ارتش شده. و دستگیری ها همونطور که وزیر دادگستری آقای بکیر بوزدا در گفتگوی با شبکه TRT تلویزیون دولتی ترکیه گفت، بیشتر هم خواهد شد. از جمله دستگیر شده ها 8 ژنرال نیروی هوایی هستند که شنبه شب در فرودگاه سبیح گوکچک استانبول بازداشت شدند. گفته میشه که این عده جزء فرماندهی حکومت نظامی بودند که قرار بود در صورت موفقیت کودتا تشکیل بشه. امروز همچنین تایید شد که فرماندهی پایگاه هوایی انجیلیک هم به اتهام سهل‌انگاری در انجام وظیفه بازداشت شده. پایگاه هوایی انجیلیک یکی از بزرگترین پایگاه هوایی منطقه هست و بخشی از اون به نیروی هوایی آمریکا داده شده تا برای حمله به مواضع داعش و دیگر گروه‌های درگیر در منطقه از اونها استفاده بکنه. این پایگاه ساعتی بعد از کودتا بسته شد و دولت ترکیه اعلام کرد که تا بررسی کامل کادر و افسران اجازه پرواز به هیچ هواپیما را نمیده. که ساعتی پیش خبر اعلام شد که بعد از دستگیری ها و بازرسی پایگاه، این پایگاه بازگشایی شده. گزارش های تایید نشده بود دیروز حاکی از اینکه تعدادی از جت های F-16 که از طرف کودتاگران استفاده می شدند در پایگاه هوایی انجیلیک سوختگیری کردند. از طرف دیگه گروهی از ترک‌های مقیم آمریکا هم شنبه شب در مقابل منزل فتح‌الله گولن در پنسیلوانیا آمریکا دست به تظاهرات زدند. دولت ترکیه آقای گولن را متهم به دست داشتن در کودتا کرده، اما آقای گولن جمعه شب کودتا را محکوم کرد و گفت که اساساً مخالف این گونه حرکات هاست. روز شنبه هم آقای گولن با چند تا از خبرنگاران در منزلش گفتگو کرد و گفت معتقده که با کودتا نمیتوان به دموکراسی دست یافت، از سیستم جمهوری دفاع کرد و ترکیه نمیتونه در سیستم جهانی وارد بشه. آقای گولن تاکید کرد که همیشه با کودتا مخالف بوده و این موضوع رو بارها گفته.
در بدل دموکراسی gelmeyeceğine, cumhuriyetin korunamayacağına, Türkiye'nin dünya ile entegrasyon sağlayamayacağına inanıyorum. İnananlardan birisiyim. Bu açıdan da hep şahsen darbenin karşısında oldum. Her yerde, her fırsatta söyledim bunu.
آقای گولن در مصاحبه‌ای که روز شنبه داشت به این نکته هم اشاره کرد که یک احتمال ضعیف دست داشتن خود حکومت در کودتا برای دست دادن به پاکسازی‌های گسترده است. او گفت که به نظر می‌رسه اونها که منظورش دولت ترکیه هست، قدرت تحمل هیچ حرکت، گروه و یا سازمانی رو که تحت کنترل کاملشون نیست ندارن. خبر مهمی دیگه ای که از دیروز صبح در رسانه‌های ترکیه منتشر شده، خبر صدور حکم برکناری، تعلیق و بازداشت نزدیک به 2800 نفر از قضات و دادستانهای ترکیه است که حتی گفته میشه در این لیست حقوقدانانی از دیوان عالی و دادگاه قانون اساسی ترکیه هم هستند. تا الان در شهرهای مختلف حکم جلب صدها قاضی و دادستان صادر شده و پلیس و نیروهای امنیتی منازل برخی از اونها رو تفتیش کردند و این تفتیش و بازداشت و دستگیری قضات و دادستان ها که با واکنش های شدید در داخل ترکیه هم روبرو شده همچنان ادامه داره. خبر دیگه هم که امروز اتفاق افتاد، بانک مرکزی با مدیران بانک‌های ترک جلسه فوق‌العاده داشتند و رئیس بانک مرکزی گفت بدون هیچ محدودیتی به بانک‌ها تا مدت زمانی وام میدن و هر جا که لازم باشه برای تثبیت بازار بانک مرکزی دخالت خواهد کرد. چون ساعتی بعد از اعلام کودتا ارزش لیر ترک به شدت سقوط کرد و هنوز به قیمت پیش از کودتا برنگشته. از جانب دیگه فرودگاه آتاتورک استانبول که بسته شده بود و چند ساعتی در اشغال کودتاگران بود، از دیروز فعالیت عادی خودشون رو شروع کرده. فرودگاه آنکارا هم به همچنین وضع عادی برگشتن، اما برخی از پروازها با تأخیر انجام میشه. ایران هم پروازهاشو به شهرهای مختلف ترکیه از صبح یکشنبه آغاز کرده.
اگر امکان داره خیلی کوتاه هم در مورد واکنش‌های بین‌المللی به این کودتای نافرجام برای ما بگو.
در کنار این که رهبران کشورهای مختلف جهان، اتحادیه اروپا، آمریکا، روسیه محکوم کردن اصولا کودتا رو، امروز وزیر خارجه فرانسه گفت که کودتای نافرجام جمعه شب با آقای اردوغان چک سفید برای تصفیه حساب نمیده. خانم آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان هم با همین لحن از دولت ترکیه خواست که بر اساس قوانین و احترام به حقوق دستگیر شدگان با آنها برخورد بکنه. آقای ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هم گفتگوی تلفنی با آقای اردوغان داشت، دوباره کودتا را محکوم کرد و تسلیت گفت به خاطر اونایی که کشته شدند در این کودتا و مهمترینشون هم که در گزارش بعدی خواهیم شنید درگیری لفظی و تنشی است که بین آمریکا و دولت ترکیه شروع شده از چند روز پیش بر سر سرنوشت آقای فتح الله گولن.
متشکرم. آخرین تحولات ترکیه را از زبان جمشید زن شنیدید. آخرین خبرها مبنی بر این که در این کودتای نافرجام تا به این دقیقه 265 نفر کشته شدند و 1440 نفر زخمی شدند، همچنان که جمشید اشاره کرد در پی اظهارات برخی از مقامات دولت ترکیه درباره نقش آمریکا در کودتای نافرجام در این کشور، وزیر خارجه آمریکا هشدار داده که ادعاهای علنی در ترکیه در مورد نقش آمریکا در این کودتا کاملا نادرسته. بیشتر بشنوید در همین زمینه از رضا جمالی.
تنش لفظی بین دولت‌های ترکیه و آمریکا بر سر تحویل فتح الله گولن، شخصیت مذهبی مخالف رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه، بالا گرفته است. مقام‌های ترکیه آقای گولن را که در آمریکا زندگی می‌کند، فرد شماره یک در پشت کودتای نافرجام اخیر در این کشور معرفی می‌کنند. شامگاه شنبه رجب طیب اردوغان در سخنانی در استانبول از آمریکا خواست تا فتح الله گولن را به ترکیه تحویل دهد. رئیس جمهوری ترکیه به صراحت خطاب به آمریکا گفت اگر شریک راهبردی ما هستید او را تحویل دهید. یک روز پیش از آن بن علی یلدرم نخست وزیر ترکیه گفته بود هر کشوری که در کنار فتح الله گولن بایستد به ترکیه اعلان جنگ کرده است. البته ساعتی بعد نخست وزیر ترکیه لحن خود را نرم تر کرد و در اظهارات دیگر گفت کشوری که از فتح الله گولن حمایت کند دوست ترکیه نخواهد بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر کار ترکیه نیز مستقیماً آمریکا را متهم به ایفای نقش در کودتای اخیر کرده است. این دست اظهارات واکنش مقام‌های آمریکایی را در بر داشته است. روز شنبه جان کری وزیر خارجه آمریکا در گفتگوی تلفنی با مولود چاوشاوغلو وزیر خارجه ترکیه نسبت به این دست اتهامات اعتراض کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای کری درباره نقش آمریکا در کودتای نافرجام اخیر در ترکیه تاکید کرده واشنگتن مایل به همکاری با آنکارا در تحقیقات در مورد روند وقایع است. جان کری خطاب به همتای ترکش اضافه کرده که ادعاهای علنی درباره نقش ایالات متحده در کودتای شکست خورده کاملا نادرست است و به روابط دو کشور آسیب می‌رساند. میثم بادامچی پژوهشگر فلسفه سیاسی در دانشگاه شهیر استانبول از ازمیر در ارزیابی تنش به وجود آمده میان ترکیه و آمریکا به رادیو فردا میگوید
مشخصا از 17 دسامبر 2014 که ماجرای پولشویی و رشوه پیش اومد و یک سری از قضات منصوب بودن به جریان آقای گولن شروع به دستگیری و بازداشت یک سری از افراد نزدیک به ادارات توسعه کردن، یک تا از حزیران مجبور شدن استعفا بدن، سر آقای اردوغان برای چند ساعت بازداشت شد و حتی میگفتن که این بهانه برای دستگیری خود آقای اردوغان به فساد در نهایت و خب چنان که میدونیم سرکوب شد اون جریان. و از اون زمان دولت ادارات توسعه این جنگ شدید بین این حزب و جریان آقای گولن شروع شد. خب چون مقر آقای گولن به یک معنا در پناه دولت آمریکاست، خب دولت آمریکا مقصر دانسته میشه از طرف دولت آقای اردوغان. حالا طبیعتا این تنش بیشتر شده و فشار هم بیشتر خواهد.
فتح الله گلن اتهام‌های وارد شده در مورد هدایت کودتای نافرجام در ترکیه را قویاً رد کرده و احتمال صحنه‌سازی را در این کودتا مطرح کرده است. در حالی مقامات ترکیه به شدت به دنبال استرداد آقای گلن از آمریکا به ترکیه شده‌اند که جان کری وزیر خارجه آمریکا از مقامات ترکیه خواسته تا مدارک مستدل درباره نقش مستقیم فتح الله گلن در کودتای نافرجام را ارائه کنند. به اعتقاد میثم بادامچی تحلیلگر مسائل ترکیه، بعید به نظر می‌رسد آمریکا بدون دلیل آقای گلن را به ترکیه تحویل دهد.
بحث اون 17 دسامبر باشو فقط پرونده فساد مالی بود، مقاومت آمریکا راحت‌تر بود، ولی الان یک کودتای نظامی شد که بمب مریضه زدن و نزدیک بود رئیس جمهور کشته بشه. یعنی اگر کدام پیدا میکرد ممکن بود مثلا خونریزی زیادی هم میشد در ترکیه. به خاطر این مسئله دیگه خیلی جدی شده. به نظر من اگر که دولت آقای اردوغان، آقای یلدرم بتونن مدارکی که دال بر تاثیر جریان گولن و انتصاب این نظامیایی که توی کودتا دست داشتن و الان گرفته شدن، اگر بتونه ثابت بشه، اون وقت به نظر من مسترد خواهد شد. من بعید میدونم دیگه از این نقطه به بعد، بعد از این کودتا بخواد مقاومت کنه در برابر پاس دادن آقای گولن، به شرطی که مدارک باشه. حالا اگر که دولت نتونه مدارک تهیه کنه و واقعا این اتهام دروغینی باشه، اون وقت احتمالاً فکر می‌کنم که آقای گولن بتونه بمونه اونجا و این موندنش ادامه پیدا کنه. یعنی الان بحث بر سر اثباته که من فکر می‌کنم 5 6 ماه آینده ما در نهایت خواهیم دید که جریان چی میشه.
تنش لفظی بین مقام‌های ترکیه و آمریکا در موضوع کودتای نافرجام اخیر در حالی است که ایالات متحده در همان ساعات اولیه کودتای ترکیه را محکوم و از دولت منتخب ترکیه حمایت کرد. رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه 26 تیر ماه از طرف‌های درگیر در ترکیه خواست تا آرامش را حفظ کرده و از ایجاد بی‌ثباتی دوری کنند. باراک اوباما خواستار عمل به قانون در مورد این حادثه شده است.
جدال لفظی آمریکا و ترکیه پس از کودتای نافرجام در ترکیه موضوع گزارش همکارم رضا جمالی بود که شنیدید. شما میتونید تازه ترین خبرها و گزارش‌ها رو در زمینه تحولات کودتای نافرجام در ترکیه در وبسایت ما دنبال کنید. دقایقی پیش همکارانم در وبسایت گزارش منتشر کردن مبنی بر اینکه وزیر خارجه فرانسه به اردوغان هشدار داده که و گفته ما خواهان اجرای درست قانون مداری در ترکیه هستیم و به دولت ترکیه در مورد روند پاکسازی پس از کودتا هشدار داده. وزیر خارجه فرانسه تاکید کرده که رئیس جمهور ترکیه نباید از این رویداد به عنوان یک چک سفید برای سرکوب مخالفانش استفاده کنه. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. همچنین اگر دیدگاه و نظری درباره تحولات ترکیه دارید میتونید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید 2042-02-21-12-21-12. الانم تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا در همین زمینه آماده است که میشنویم.
این کودتای نظامی رو که در ترکیه میخواستن انجام بدن، این نظامی ها خوبه که آدم تو کشور خودش این خلاف ها را این جنایت انجام بده؟ نه، هر کجای دنیا باشه خوب نیست.
این کودتای ترکیه کار آمریکایی و اسرائیلی هاست.
این کودتای ترکیه کار خود اردوغانه تا محبوبیت خودش را در توی جامعه ترکیه و هواداران زیاد کنه.
شکست کودتا در ترکیه هدیه ارزنده به دولت و مردم ایران هست. چه در صورت موفقیت نظامیان در ترکیه، احتمال اردوگوبرداری از کودتا و کودتای سپاه پاسداران در ایران و برکناری دولت روحانی دور از انتظار ما نبود.
از دولت آمریکا آقای اوباما خواهش کنم که این آقای غلام را، فتح الله غلام را تحویل کشور ترکیه بده، چون اینجور آدم ها هستن که آشوب میکنن، جهان دارن آشوب میکنن. آقا گناهکار من میگم آقای اردوغان، ولی اون مردم ترکیه چی گناه کردن؟ میدونی تا حالا چقدر بمبگذاری شده تو ترکیه؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه یک گفتگو رو به صورت زنده خواهید شنید. رسانه‌های بحرینی اعلام کردند که دادگاهی در بحرین یک شنبه حکم انحلال حزب اپوزیسیون جمعیت وفاق و مصادره اموال اون رو صادر کرده. برای اینکه جزئیات بیشتر این خبر رو ببینیم چی هست، همکارم ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه همکنون بر روی خط تلفنی ما حضور داره. ایلیا، ممنون که با ما هستی، از جزئیات بیشتر این خبر برای ما بگو.
وحید، همینطور که رسانه‌های مختلف بحرینی گزارش دادن، از جمله روزنامه الوسط نزدیک به اپوزیسیون بحرین، در حکمی که صادر شده اومده جمعیت رفاق از مسیر خودش در فعالیت سیاسی منحرف شده و تشویق به خشونت و برگزاری تظاهرات و تظاهرات‌های غیر قانونی رو آورده. مسئله ای که بنا به گفته این حکم میتونه باعث فتنه فرقه‌ای در کشور بشه. گروه رفاق گروهی هست شیعی، شاید بزرگترین تشکیلات شیعه متعلق به گروه رفاق باشه. چند سال پیش تشکیل شده به طور قانونی در بحرین و این حزب، این گروه در پارلمان بحرین هم نماینده داشته. رهبر این حزب الان در زندان هست و از سال گذشته که بازداشت شده تا الان بیرون نیومده و غیر از محاکمه که انجام شده در انتظار محاکمه های دیگر هست. این حزب به سیاست های دولت بحرین بارها اعتراض کرده و یکی از حامیان تظاهراتی بوده که در سال 1389 برگزار شده در بحرین، تظاهراتی که در حقیقت شیعیان بخش اصلی اون رو تشکیل می دادن و خواستار تشکیل دولتی با رأی مستقیم مردم، اصلاحات و برقراری نظام پادشاهی مشروطه در بحرین بود.
ایلیا، تحولات بحرین همچنان مورد مناقشه بین ایران و این کشور هستش، به ویژه درباره شیخ عیسی قاسم. ماجراهای شیخ عیسی قاسم به کجا کشید؟
شیخ عیسی قاسم ماجرای جدیدی براش ایجاد شده بعد از اینکه ماه گذشته دادگاه در بحرین حکم سلب تابعیتش رو صادر کرد. روز گذشته دادستان بحرین گفته که شیخ عیسی قاسم ماه آینده به اتهام پولشویی و همچنین درآمدی از کسب درآمد از راه های غیرقانونی محاکمه خواهد شد. شیخ عیسی قاسم همونطور که میدونی وحید رهبر معنوی شیعیان بحرین هست. سلب تابعیت اعتراضات رو در پی داشت. گفته میشه این تحقیقات از ماه گذشته آغاز شده و شیعیان بحرینی میگن حسابش مربوط به حقوق شرعی هست.
متشکرم. دادگاهی در بحرین حزب الوفاق رو منحل کرد. گفتگوی ما رو میشنید با ایلیا جزائری در خبرنگار رادیو فردا در منطقه.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
بامداد یکشنبه گروهی مسلح با حمله به یک پاسگاه پلیس در شهر ایروان ارمنستان عده‌ای از افراد پلیس رو به گروگان گرفتن. روبیک میناسیان گزارشگر رادیو فردا در ارمنستان در گفتگوی با جمشید زن از جزئیات این گروگانگیری میگه.
آخرین تحولات این هست که چند تن از اپوزیسیون ارمنستان که نزدیک به این حزب هستند، مؤسسان پارلمان، دستگیر شدن و هنوز پلیس نتونسته به نتیجه‌ای برسه در مذاکرات با اعضایی که حمله کردن به مقر پلیس. و این اعضا هم مثل این که اعلام کردن که دیگه مایل نیستن که مذاکرات رو ادامه بدن و همچنین این مقر رو در تصرف خواهند داشت.
برخی گزارش ها اومده بود که یک پلیس کشته شده در درگیری های اولیه. آیا مقامات رسمی این گزارش ها رو تایید کردن؟
بله، حدود یک ساعت پیش تایید شد که یک پلیس کشته شده. پلیس دیگری که گفته می شد که صدمه دیده در بیمارستان هست ولی حال عمومی خوبه.
درخواستای اصلی گروگانگیرها چی هست؟
اولین خواستشون اینه که رهبر حزبشون آزاد بشه از زندان، و دومیش این هست که رئیس جمهور ارمنستان استعفا بکنه.
این گروه مجلس مؤسسانی که شما بهش اشاره کردی گروه سیاسی اپوزیسیون هست یا گروه مسلحه؟
گروه سیاسی اپوزیسیون هست و تا به حال هم سابقه دست بردن به اسلحه رو نداره در ارمنستان، ولی میشه گفتش که در تمام مصاحبه‌های مطبوعاتی یا اطلاعیه‌هاشون هیچ وقت گزینه استفاده از زور یا استفاده از سلاح رو در پیش بردن خواسته‌های سیاسیشون منتفی ندونستن.
گفتگو با روبیک میناسیان رو میشنید درباره اینکه بامداد یکشنبه گروه مسلح با حمله به یک پاسگاه پلیس در پایتخت ارمنستان عده‌ای از افراد پلیس رو به گروگان گرفتند.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. ساعت 19:25 به وقت ایران و 16:55 به وقت اروپای مرکزی، جایی که ما هستیم. در ادامه گزارشی بشنوید از همکارم جواد کوروشی با این موضوع که وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران روز شنبه دومین گزارش سه‌ماهه خودش از اجرای برجام رو به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارائه کرد. این گزارش که به گفته رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی روز یکشنبه به اعضای این کمیسیون مجلس قرار در اختیارشون قرار گرفت، قراره که پس از تعطیلات مجلس در صحن علنی بررسی بشه.
همان گونه که در قانون برجام پیش بینی شده است، وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز شنبه دومین گزارش سه‌ماهه خود از اجرای برجام را به مجلس داد. دولت در این گزارش 41 صفحه‌ای با تأکید بر زمانبری بسیاری از انتظارات میگوید بازگشت به وضعیت پیش از تحریم‌ها همچون بازسازی خرابی‌های یک جنگ 10 ساله به لحاظ فنی و عملیاتی مسلماً به زمان احتیاج دارد. وزارت خارجه در گزارش خود تأثیر تحریم‌های حقوق بشر و موشکی آمریکا بر تحریم‌های لغو شده برنامه اتمی را واقعیتی غیر قابل انکار خوانده و اذعان کرده است که مبادلات ارزی کماکان با محدودیت‌های روبروست. بخشی از گزارش وزارت خارجه به مشکلات بانکی و تبادلات مالی و ارزی بانک‌های ایران با خارج اختصاص دارد که در آن قطع ارتباط 10 ساله بانک‌های ایرانی با نظام مالی بین‌المللی و تغییرات رخ داده در حوزه بانکداری را از جمله موانعی خوانده است که در راه عادی شدن روابط بانک‌های ایران با نظام مالی بین‌المللی قرار دارد. همکاری میان بانک‌های بین‌المللی پیش شرط‌هایی مانند رعایت قوانین انضباطی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی گروه‌های تروریستی را دارد. عدم همکاری ایران در یک دهه گذشته با نهاد کارگروه اقدام مالی، نهاد بین‌المللی ناظر بر رعایت معیارهای همکاری میان بانکی، ظاهراً یکی از موانعی است که سد راه همکاری بانک‌های ایرانی با بانک‌ها و نهادهای مالی بین‌المللی شده است. در حالی که بانک مرکزی در حال فراهم کردن شرایط پیوستن به این کارگروه و از میان بردن موانع همکاری‌های بانکی و مالی است، مخالفین دولت و توافق هسته‌ای این تلاش‌ها را توطئه ارزیابی می‌کنند. ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی 21 تیر ماه در گفتگو با شبکه خبر جمهوری اسلامی درباره کارگروه اقدام مالی FATF گفت:
فتف یا FATF که گفته میشه هیچی نیست الا یک استانداردی که بین دول مختلف تفاهم شده که اینا یک استانداردهایی رو رعایت کنن، نه در رابطه با ارائه اطلاعات به هم، بلکه در رابطه با استقرار نظاماتی که تو اون نظامات مطمئن بشن اقدامات پولشویی و اقدامات تأمین مالی تروریسم توسط مقامات خود اون کشورها قابلیت کنترل رو داره و با مسببینش با عواملش برخوردهایی در داخل همون کشور میشه. به هیچ وجه هیچ معنی انتقال اطلاعات وجود نداره.
یک نماینده مجلس اما روز یکشنبه 27 تیر ماه در مجلس پیوستن به نهاد ناظر بر همکاری های میان بانکی را خطرناک خواند.
مسیر خطرناک دیگر برجام که به گوش میرسد پیوستن به نظام بانکی جهانی برای مبارزه با پولشویی است. در این نظام بانکی نرم افزاری توسط آمریکا به ما تحمیل می شود و در آینده در بزنگاهی با ویروسی که به نظام بانکی وارد خواهند کرد کل ایران را به یک هرج و مرج سوق می دهند.
هوشنگ امیر احمدی استاد دانشگاه در نیوجرسی در باره پیوستن ایران به کارگروه اقدام مالی به رادیو فردا میگوید نظام بانکی موجود در جمهوری اسلامی نظامی است که بر پایه دور زدن تحریم ها قاچاق کالا و مواد شکل گرفته است و قابلیت همکاری با نهادهای مالی و بانک های بین المللی را ندارد.
سازمان FATF که همون Financial Action Task Force اسمش هست، سازمانیه که تقریبا همه کشورهای توسعه یافته و خیلی خوب تلفیق شده در جهان اقتصاد دنیا داشت عضوند. 37 کشور دقیق که عرض بکنم عضو این سازمان هستند. اینا همه تقریبا کشورهای پیشرفته دنیا هستند. اکثرشون هم اروپایی هستند. سازمان هدف شفاف سازی معاملات مالی و هدفش هم پیشگیری از چوری کمک‌های مالی به گروه‌های رادیکال و تروریست و از این گروه هاست. اگر جمهوری اسلامی بخواد عضو این سازمان بشه، معناش اینه که باید به طور کامل تمام معاملات مالی خودش رو در اختیار این سازمان بذاره، یعنی همه بانک ها بدون استثناء. و معنای دیگه‌ش هم اینه که باید دست از پول دادن به حماس و حزب الله و جهاد اسلامی و سازمان های دیگه برداره. غیر ممکنه که بتونه هم عضو بشه و هم به اینا کمک بکنه. جمهوری اسلامی باید تصمیم بگیره که میخواد چیکار بکنه. یعنی یک تصمیم خیلی اساسی و مهمه، رب تصمیم مالی نیست، یه تصمیم سیاسی بزرگه. اینجوری هم نیست که اینا به این سادگی عضوش بشن. اصلا به طور کلی نظام بانکی کشور باید دگرگون بشه. سیستمی که الان وجود داره برای دور زدن تحریما، برای قاچاق گذاشته شده، برای کمک به نیروهای انقلابی ساخته شده. این سیستم بانکی در واقع یک سیستم بانکیه که هم می‌خواسته با تحریم ها مقابله کنه و هم می‌خواسته به نیروهایی که طرفدار حکومت در منطقه و دنیا هستن کمک بکنه. این باید عوض بشه اگر جمهوری اسلامی می‌خواد وارد سیستم جهانی بشه.
از سوی دیگر روز یک شنبه عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه هم در یک کنفرانس خبری به مناسبت سالگرد برجام از جمله گفت در صحنه عمل تحریم ها کاملا برداشته نشده است. آقای عراقچی همچنین روز یک شنبه برای اولین بار گفت که عبور از خطوط موسوم به خط قرمزهای نظام با تشخیص مقامات عالی نظام و یا به زبان دیگر رهبر جمهوری اسلامی بوده است. گزارش قبلی وزارت خارجه 3 ماه پیش در 29 فروردین ماه ارائه شد که انتقاد شماری از مخالفان تندرو توافق هسته‌ای را به دنبال داشت.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره یاهزن، موقعیت 52.5 درجه شرقی، پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 11996 مگاهرتز، FEC 89، سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در یاهزن.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یک شنبه در کرمانشاه بار دیگر از توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی دفاع کرد و آن را از دستاوردهای مهم دولتش برشمرد. آقای روحانی با اشاره به موضوع فیش‌های حقوقی برخی جریان‌های داخلی را متهم کرد که به گفته او قصد سیاه‌نمایی علیه دولت را دارند. رئیس جمهوری ایران وعده داد تا در یک مصاحبه مفصل مسائل پشت پرده حقوق‌های غیر نامتعارف رو برای مردم بگه. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگو داشته با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان که میشنویم.
بعد از چند ماه انفعال سیاسی دولت اعتدالگرا، ظاهرا آقای روحانی میخواد دوباره به عرصه سیاسی مسلط بشه. سخنرانی کرمانشاه بسیار تند بود. لحن سخنرانی یاد اون روزهایی میندازه آدم رو که آقای روحانی به دل واپسان و جریان تند رو گفت بید به جهنم. مخالفان خودش رو بسیار عقب مانده خواند، اقلیت خواند، گفت کاسب تحریمند یا فاسد بودند در دولت قبلی. از عبارت دزدی استفاده کرد، گفت حق ملت رو از حلقوم اونها بیرون میکشه. در مجموع یک پاتک تمام عیار بود به تمام حملات ماهای اخیر به دولت آقای حسن روحانی.
آقای مهدوی آزاد، آقای روحانی در سخنرانیش میگه مردم دزدی‌های گذشته رو فراموش نمی‌کنن. این گذشته به کدوم بازه زمانی از نظر آقای روحانی برمیگرده؟
گذشته‌ای که ازش صحبت میشه دوران 8 ساله محمود احمدی نژاد و مشخصاً 4 ساله دوم دولت اوست. مسئله فساد اقتصادی از ابتدای انقلاب تا اکنون وجود داشته، جزء ساختار جمهوری اسلامی است. اما در ادبیات سیاسی این روزها اون دورانی که بیش از هر تاریخ فساد درش شکل گرفته و نهادینه شده و گفته میشه مؤثرترین دوران تاریخ معاصر ایران بوده، دولت دوم محمود احمد نژاد است.
آقای مهدوی آزاد، اونطور که خبرگزاری های ایران گزارش دادن، در بین سخنرانی آقای روحانی برخی شروع به شعار دادن کردن درباره مسئله بیکاری و از جمله درباره موضوع حقوق های غیر متعارف. آقای روحانی هم در پاسخ وعده داده که تا جزئیات این مسئله رو در یک گفتگوی مفصل با مردم در میون بذاره. چه پشت پرده هایی رو میشه برای این موضوع متصور بود؟
واضح بود که سناریوی حقوق های نجومی یک سناریوی سیاسی برای سرپوش گذاشتن بر مفاصل دوران احمدی نژاد هست. کسانی مدعی این مسئله بودند که تخلف کوچیکشون دکل نفتی یا مسئله بابک زنجانی بود. در یک نمونه، آیت الله محسنی اژه‌ای در کنفرانس خبری خودش با افتخار از اقدامات قاطع قضایی سخن گفت و اینکه 1 میلیارد تومان از اموال مردم رو برگردونده. در همون کنفرانس خبری کسی از ایشون در مورد پرونده بابک زنجانی، یعنی پرونده 10,000 میلیارد تومانی، پرسید. پرونده‌ای که 10,000 برابر بزرگتره، اما آقای اژه‌ای سکوت کرد و گفت تحول جدیدی اتفاق نیفتاده. اگر آقای روحانی بخواد وارد افشاگری بشه و تهدیدات امروز چیزی شبیه بگم بگم های محمود احمدی نژاد نباشه، طبیعتاً ساختار جمهوری اسلامی و مخصوصاً اصولگرایان تندرو و حامیان ارشد محمود احمدی نژاد با یک بحران تمام عیار سیاسی مواجه خواهند شد. البته تاکید میکنم اگر آقای روحانی بتواند و بخواهد وارد این عرصه ممنوعه بشه.
آقای مهدوی آزاد، آقای روحانی روز یکشنبه بار دیگه از توافق هسته‌ای حمایت کرد. این حمایت به رغم گلایه‌هایی است که در این چند وقت اخیر حتی برخی از دولت مردان از روند کند تعهدات طرف مقابل ابراز کردند. به نظر میرسه که آقای روحانی تمام قد در حمایت از برجام، با وجود مشکلاتی هم که در اجرای برخی تعهدات وجود داره، همچنان ایستاده. چرا؟
برجام بزرگترین دستاورد دولت آقای روحانی بود، در واقع عامل اصلی رویکرد مردم در انتخابات مجلس سال 94 بود. فراموش نکنیم که آقای روحانی کمتر از 10 ماه دیگه با یک انتخابات ریاست جمهوری جدید مواجه هست. شواهد نشون میده که جناح اصولگرای تندرو با حمایت آیت الله خامنه ای و نهادهایی مثل سپاه، صدا و سیما، یک سناریوی تمام عیار رو دارن، بلکه بتونند دولت آقای روحانی رو به اولین دولت تک دوره‌ای در تاریخ جمهوری اسلامی تبدیل بکنن. بنابراین آقای روحانی در ماهای پیش رو منطقا نه تنها باید دست به تحرکات سیاسی تازه بزنه، بلکه باید از مهمترین دستاورد خودش که همون توافق هسته‌ای است و برجام دفاع بکنه. دفاع از برجام در مقطع فعلی فقط دفاع از یک توافق سیاسی امنیتی یا سعی برای حفظ این تفاهم نیست، در واقع دفاع از ماهیت و کلیت دولت آقای روحانی است.
رئیس جمهور ایران میگوید در موضوع فیش‌های حقوقی برخی جریان‌های داخلی قصد سیاه‌نمایی دارند. گفتگوی همکارم رضا جمالی رو میشنید با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان. در وبسایت ما هم میتونید تازه‌ترین گزارش‌ها رو دنبال کنید. همکنون همکارانم هم گزارشی منتشر کردن مبنی بر اینکه نمایندگان مجلس ایران در جلسه علنی روز یکشنبه مصوبه‌ای رو تصویب کردن که در صورت تایید از سوی شورای نگهبان هر سال حداقل 5% از بودجه عمومی کشور به بودجه دفاعی اضافه میشه. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. اما در ادامه گزارشی بشنوید با این موضوع که برخی از احزاب اپوزیسیون کرد ایرانی برای اعتصاب سراسری در مناطق کردنشین ایران در روز 22 تیر ماه، ساروز ترور عبدالرحمن قاسم رو، دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران فراخوان داده بودند. در حالی که برخی رسانه‌ها و مسئولان احزاب سیاسی اپوزیسیون کرد ایرانی از استقبال مردم از فراخوان اعتصاب سراسری خبر داده بودند، برخی از ساکنان مناطق کردنشین ایران در تماس با رادیو فردا گفتند که این فراخوان مورد استقبال قرار نگرفته. بیشتر بشنوید در همین زمینه از ایلیا جزایری.
روز 22 تیر ماه دو حزب دموکرات کردستان ایران به رهبری مصطفی هجری و دموکرات کردستان به رهبری خالد عزیزی برای اعتصاب سراسری در مناطق کردنشین ایران فراخوان داده بودند، روزی که مصادف است با سالگرد ترور عبدالرحمن قاسملو، دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران در سال 1368. برخی رسانه‌های کرد و همچنین مسئولان احزاب اپوزیسیون کرد ایرانی از استقبال مردم از فراخوان اعتصاب عمومی برداده بودند، اما برخی از مردم مناطق کردنشین ایران گفتند که استقبال چندانی از این فراخوان نشد. از جمله محمد رضا مسیبیان، ساکن کرمانشاه، که در این باره به رادیو فردا گفت:
در کرمانشاه من میتونم بگم هیچ نوع بازتابی نداشته، هیچ نوع بازتابی، در این حد بگم اصلا. این که تصور بشه اعتصابی شده و مغازه‌ای بسته شده و اینا اصلا از این خبرها نبود در کرمانشاه. در مهاباد هم دوستانی که هستن اینجا صحبت کردیم همین تایید میکردن، در سنندج هم همین مشابه، یعنی در مجموع هیچ میشه گفت بازتابی نداشت.
این در حالی است که حسن شرفی معاون دبیر کل و سخنگوی حزب دموکرات کردستان ایران به رادیو فردا گفته بود که فراخوان اعتصاب سراسری مورد استقبال مردم مناطق مختلف کردنشین ایران قرار گرفته است.
در تمام شهرهای کردستان از ارومیه، نقده، پیرانشهر، سردشت، مهاباد، بوکان، سقز، سنندج، مریوان و کرمانشاهان، پاوه، در تمام این شهرها اعتصاب بوده، مردم مغازه ها را بستن و مردم روستاها به شهرها سفر نکردند.
فراخوان اعتصاب سراسری پس از چند هفته درگیری میان نیروهای حزب دموکرات کردستان ایران با نیروهای سپاه پاسداران صادر شد. درگیری هایی که تلفاتی از دو طرف بر جای گذاشت. این درگیری ها باعث شد که سپاه پاسداران ایران مناطقی در اقلیم کردستان عراق را گلوله باران کند. مناطقی که پایگاه های احزاب اپوزیسیون کرد ایرانی در آن قرار دارد. در حقیقت فراخوان اعتصاب سراسری با اوجگیری تنش در مناطق کردنشین ایران پس از اعلام اثرگیری فعالیت‌های نظامی از سوی حزب دموکرات کردستان ایران همزمان شده است. با وجود اینکه مقام‌های حزب دموکرات کردستان ایران از استقبال عمومی از تحرکاتشان سخن می‌گویند، آقای مصیبیان عکس این را می‌گوید.
در مناطقی مثل کرمانشاه و ایلام و اینا هیچ نوع بازتابی من میتوانم بگم نداره، اگه باشه مگر استثناء موردی، یعنی افراد منفرد حالا بنا به دلایل گرایشاتی پیدا کرده باشن انگشت شمار، ولی هیچ نوع بازتاب عمومی من میتوانم بگم تا حالا ندیدم.
رسانه ها و مقام های رسمی جمهوری اسلامی ایران در برابر گزارش های حاکی از استقبال مردم مناطق کردنشین از اعتصاب سراسری واکنشی نشان ندادند، اما به هر حال شدت گرفتن فعالیت های احزاب اپوزیسیون کرد ایرانی باعث افزایش تنش در این مناطق شده است.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا انصاری معاون بازرسی دیوان عالی کشور میگوید بنابر رأی وحدت رویه با هر شرایطی مجازات زیر 3 ماه باید با مجازات دیگر جایگزین بشه. همکارم جواد کوروشی در آغاز گفتگویی با نعمت احمدی حقوقدان در تهران از اهمیت گفته‌های این مقام قضایی پرسیده. نعمت احمدی:
زیر 3 ماه توی قانون نداریم، مگر در قوانین جست و گریخته‌ای که در برگذشته داشتیم با قوانین جدید نفخ نشدن، اونا توشون 2 ماه هست. شده در قانون مجازات اسلامی به تقسیم بندی در درجه بندی جرائم شما مجازات زیر 3 ماه رو نداری اصلا.
آقای احمدی، پس چرا معاون بازرسی دیوان عالی کشور این مطلب رو مطرح میکنه اگر این مجازات خیلی کم هست یا اصولا نیست؟
خب به اصطلاح توضیح واضحات داده. البته ببینید، ما یه مطلبی داریم، قوانین جزایی ما غیر از قانون مجازات اسلامی که تغییرات و تبدیلاتی پیدا کرده به صورت یک کلیت مجموعه مورد توجه و تصویب و اجرا قرار گرفته، ما از سال 1310 قوانینی داریم در مجموعه قوانین ما معتبر لازم الاجرا نسخ نشده، خب مجازات در نظر میگیرن، مثلا لزوم ثبت واقعی ازدواج، قانونش مال سال 1310، انتقال مال غیر، قانونش مال سال 1310 هنوز هم حاکمه. در گذشته مجازات های زیر 3 ماه را هم داشتیم و در قوانین جدید مجازات زیر 3 ماه نداریم، جزای نقدی داریم.
ایشون مطرح میکنن که قانون در این مورد نیست، ولی یک وحدت رویه که حکم قانون رو داره اینو تعیین میکنه، درسته این؟
نه، قانون است. ما جایی نداریم در قانون مجازات اسلامی شما یک عنوان مجرمانه‌ای که حبسش 2 ماه باشه، نداریم. عرض کردم فقط در قوانین گذشته احتمالاً وجود داره و شاید هم نیتشون این بوده که قضات ببین دستشون بازه در تعیین مجازات، کیفیات مخفف‌تر دارن، همینطور که کیفیات مشدده رو دارن و میخواد تعیین کنه، تصریحا گفتن که کف نباید از 3 ماه کمتر باشه و بیشتر ناظر قوانین پراکنده ای است که در مجموع قوانین های ما عرض کردم از سال 2010 تا هم الان قوانینی رو داشت که لازم الاجراست و حبسایی که در زمان قطعا آزادی ارزش بیشتری داشت و اگر میخواستن کسی رو حبس کنن همون 1 ماه 2 ماه خیلی زیاد بود، مثل الان به این صورت گستردگی نداشت.
آقای احمدی، آقای انصاری معاون بازرسی دیوان عالی کشور میگوید که مجازات غیر عمد زیر 2 سال هم میتونه جایگزین بشه، معنی این چی هست؟
مدتی است بحث حبس زدایی و تأثیر حبس روی انواع مجازات ها نسبت به اشخاص مختلف مورد نظر قانونگذار قرار گرفته. به جای این که ما بیایم از یک جمعیت 270,000 نفره زندانی برخوردار باشیم و یا به گفته وزیر کشور در اون گزارش مفصل و تأثیرگذار آسیب‌های اجتماعی که گفتن سالانه 600,000 نفر وارد زندان ها میشن که از 1 تا 10 روز بعضاً در زندان بیشتر نمیمونن و مثلا این عدد نشست میشه. خب ما خیلی عناوین مجرمانه داریم که قانون گذاشت باید مجازات گذاشته و فعل واقع جرم نیست که طرف انجام داده، همون تکه بر غیر عمد بودن قصه، یعنی اون شخص به خصوص قصد مجرمانه نداشته اما اون فعل رو قانون گذار اومده براش جرم تعیین کرده و ایشون از باب ارشاد قضیه گفتن که مجازات هایی که فعل واقع حاصل جرائمی است که قصد مجرمانه درش نیست رو تبدیل کنن. این بسیار عالیه، شما این که در اروپا هم مثلا شما دارید.
گفتگوی جواد کروشی رو میشنیدید با نعمت احمدی حقوقدان. در ادامه برنامه شما مجله زنان، مجله صدای دیگر رو از رویا کریمی مشق خواهید شنید، اما قبل از اون گفتگوی رو بشنید با این موضوع که کروش زعیم عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران بازداشت شده. آقای زعیم پیش از این در ارتباط با اتهام‌های مانند تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی و فعالیت در جبهه ملی به حبس تعلیقی محکوم شده بود. در همین زمینه همکارم امیر مصدق کادوزیان گفتگوی داشته با داوود هرمیداس باوند، سخنگو و عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران.
پریروز بازداشت شدن و امروز تماس گرفته شد از زندان با توفیقن که هنوز اونجا هستن.
آقای باوند، مشخص علت بازداشت آقای کوروش زعیم چیه؟
والا ایشون حبس تعلیقی داشتن برای 4 سال که تقریبا تموم شده بود، ولی 1 سال هم حکم بدوی صادر شده بود ولی منتظر حکم تجدید نظر بودن که هنوز صادر نشده. بنابراین ایشون رو به دلایلی که همیشه به اصطلاح اختلال در نظم عمومی رویه‌ای که حاکمه، ایشون گفتن که حبس تعلیقی ایشون که تموم شده و 1 سال حبس هم که در جریان رسیدگی بوده هنوز حکم تجدید نظرش صادر نشده و بنابراین هیچ مبنای حقوقی برای بازداشت ایشون وجود نداره. مزالک ایشون هنوز در بازداشت هستن. اینکه آیا به زودی مرخص میشن و یا این بازداشت ادامه خواهد داشت هنوز کاملا مشخص نیست.
اتهام قبلی آقای زعیم تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی، فعالیت در جبهه ملی ایران و عناد با نظام.
آره ببینید، جرم‌انگاری برای همه ما دارن هر وقت بخصوص اخیرم برای من این است که یک عضویت در گروه که غیرقانونی مرتد جبهه ملی و یا بعدش حالا دلایل دیگری که همونطوری که اشاره فرمودید اخلال در نظم عمومی حالا برای اشخاص، در هر حال این یه رویه ایست که خوب خیلی روشنه.
زمانی که کوروش زعیم در بهمن سال 1392 برای محاکمه به دادگاه انقلاب احضار شده بود به رادیو فردا گفته بود که شاکی پروندهش وزارت اطلاعات، این همون پرونده است آقای باوند؟
احتمالاً، دقیقاً من نمی‌دونم، حالا علت بازداشتشون ذکر نکردن دقیقاً، ولی ظاهر امر این است که همون موارد اتهامی که برای اکثر اشخاص برای بازداشت و نگهداشتن بیان میکنن اون روال عادیه، ولی نکات اصلی که مبتنی بر پرونده باشه، برگرفته از پرونده باشه و در رابطه با اون ایشون رو بازداشتشون رو ادامه بدن یا ادعای جدیدتری مطرح شده باشه یا اتهام جدیدتری مطرح شده باشه هنوز کاملا مشخص نیست، ولی تماس که با ایشون گرفته شده گفتم فعلا در بازداشت هستن، منتظرن که رسیدگی بشه این جرم‌انگاری هایی که کردن و چه مبلغی، چون همطور که اشاره کردم ایشون 4 ساله تعلیقی بوده که اون مثلا گذشته تموم شده و یک سال هم که هنوز حکم تجدید نظرش صادر نشده، ولی حالا دلایل جدیدتری آوردن یا جرم‌انگاری خاصی رو انجام دادن هنوز کاملا روشن نیستش.
گفتگوی امیر مصدق کاتوزیان رو میشنیدید با داوود هرمیداس باوند، سخنگو و عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران درباره بازداشت کوروش زعیم. اما در پایان این مجله برنامه هفتگی صدای دیگر رو میشنوید از همکارم رویا کریمی مجد. قبل از اون من وعید فرستاد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم. از شما دعوت میکنم شنوندی برنامه صدای دیگر باشید.
صدای دیگر،
صدای زنان.
هفته ای که گذشت یک زن دیگر به لیست رهبران بلندپایه جهان اضافه شد. ترزا می 59 ساله را مجربترین وزیر کابینه بنی آهنین و حالا نخست وزیر بریتانیا می خوانند. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته ی صدای دیگر همراه باشید. با حضور بیش از 16 زن در مصعد رهبری کشورهای جهان شاید بتوان سال 2016 را زنانه ترین سال در عرصه سیاست دانست. از آنگلا مرکل به عنوان قدرتمندترین زن جهان در آلمان تا پارک گئون هی رئیس جمهور کره جنوبی، از هیلاری کلینتون کاندیدای ریاست جمهوری در آمریکا تا الن جانسون سیرلیف رئیس جمهوری لیبریا. هفته که گذشت نام زنی دیگر نیز به این لیست اضافه شد. ترزا می 59 ساله به عنوان دومین نخست وزیر زن بریتانیا کار خود را آغاز کرد. 37 سال پس از مارگارت تاچر اکنون بار دیگر یک زن ساکن خانه شماره 10 خیابان داونینگ در لندن شده است. ترزا می روز اول اکتبر سال 1956 متولد شد و در سال 1997 به مجلس راه پیدا کرد. او از ماه می 2010 وزیر کشور بریتانیا بوده و به نوشته رسانه ها در این کشور در 100 سال گذشته بیش از هر کس دیگری در این سمت حضور پیدا کرده. حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی در آلمان میگوید ترزا می در دشوارترین موقعیت سیاسی بریتانیا به این سمت برگزیده شده است.
خب در نظر بگیریم که خانم می در شرایطی قدرت در بریتانیا به دست میگیره که این کشور دچار یک بحران بزرگ مربوط به این برنامه خروج از اتحادیه اروپا است. مردهایی که تقریبا مبشر و مبلغ یک همچین سیاستی بودن خودشون رو کشیدن کنار در حزب محافظه‌کار، از جمله آقای جانسون شهردار قبلی لندن. و خب خانم می به اعتبار نقشی که در وزارت کشور داشته، یعنی شاید بلندترین دوران وزارت کشور رو در تاریخ بریتانیای معاصر داشته، به علاوه معروف به تلاش و پرکاری در این عرصه ها، آدمی بسیار مثل خانم مرکل به اعصابش مسلط و در این حال آدم مذاکره گر قهاری هستش با توجه به وظیفه‌ای که پیش روش هست در رابطه با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا. به همه این دلایل میشه گفت که در مقطع بسیار مهمی پست به عهده میگیره و اگرم شکست بخوره که انتخاب احتمالش کمه، میشه گفت که از اون جهت هم شاید مردها زیرکی کردن که در یک همچین شرایطی یک زن رو گذاشتن که این بحران رو به سرانجام برسونه. منتها در نظرم بگیریم که الان کل شرایط دنیا و از جمله بریتانیا هم در وضعیتیه که زنها بیشتر بهشون اعتماد میشه. ما در نظر بگیریم در همون بریتانیا در رأس اسکاتلند که باز مسئله رفراندوم رو داشت، خانم استراگون حاکم استش، ایرلند شمالی یک زن هست، حتی آقای کوربین رهبر حزب کارگر رو ممکنه به زودی خانم ایگل بزنه کنار. یعنی به نظر میاد کلن هم در بریتانیا هم در سطح بین المللی با توجه به بحرانی که وجود داره بیشتر دارن روی قدرت و صدا درایت خانم ها تکیه میکنند.
اما آنگونه که رسانه ها در بریتانیا نوشتند، خانم می راهی دشوار را پیش رو دارد، زیرا جانشینی دیوید کامرون که انتظار میرود نام او در تاریخ معاصر بریتانیا به عنوان یکی از محبوب ترین، قابل اعتماد ترین و موفق ترین نخست وزیران آن کشور ثبت شود، کار آسانی نخواهد بود. شهرانه تبری، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی ساکن بریتانیا نیز میگوید خانم می نه به دلیل زن بودنش و یا حمایت زنان از او، بلکه به دلیل شرایط دشوار کشور انتخاب شده است. با این همه خانم تبری معتقد است که انتخاب ترزا می بر وضعیت زنان در بریتانیا تأثیر خواهد گذاشت.
من فکر میکنم فعالیت خانم می باعث خواهد شد که احزاب دیگه مثل حزب کارگر که الان یک زن برای رهبریش وارد مسابقه میشه، اونها رو تشویق میکنه به اینکه زنهای بیشتری رو در رأس کارها قرار بدن. تونی بلر اولین کسی بود که تعداد 100 تا زن نماینده مجلس رو آورد به مجلس و یک دفعه اصلا ترکیب مجلس رو عوض کرد. و چون بلر نخست وزیر موفقی بود در اول کار، البته اونها هم همین سیاست ها رو دنبال کردن. مثلا حزب محافظه‌کار هم انگار در یه مسابقه افتاد که بگه ما هم زنا رو آوردیم، ما هم زنا رو به نقشای بالاتری میرسونیم.
با اینکه کمتر از یک هفته از آغاز به کار ترزا می در کسوت نخست وزیری بریتانیا می‌گذرد، اما به گفته شهران طبری او با تعیین کابینه نشان داده که اهداف دیگری نیز در سر دارد.
خانم می در صحبتی هم که کرد که خط مشی خودش رو روشن کنه، گفت یکی از اهداف من بالا بردن کارنامه زنها در دولت خودم هست و این رو نشون داد. همین الان از وزرایی که انتخاب کرده یک نفر رو جای خودش در وزارت کشور گذاشته که یکی از سه مهمترین وزارت خونه های یک دولت هست. یک نفر رو در وزارت دادگستری گذاشته که در طول تاریخ میگن 950 سالی دادگستری بریتانیا سابقه نداشته، اولی زن هست. وزیر آموزش رو یک زن گذاشته، خانم لتسامو که رقیبش بود کرده وزیر محیط زیست و همطور داره زنها رو به شغلای بالا میذاره و شغلای پایین‌تر در کابینه رو هم حتما به زنها خواهد داد.
اما تلاش برای حضور زنان در عرصه سیاسی بریتانیا سیاست خانم می پس از کسب کرسی نخست وزیری نیست، آنگونه که حبیب حسینی فرد میگوید وی پیش از این هم در سیاست‌های حزب محافظه‌کار تاثیر گذاشته است.
با اون سخنرانی معروفش خانم می در سال 2002 عملا حزب رو زنهار داد که شما از مردم جدا افتادید، شما به اصطلاح دچار یک خودبینی و خودستایی شدید که باید اصلاح بکنیم، از جمله اینه که ما باید بیش از پیش راه باز کنیم که زنها بیان در سطح هم در خود حزب، هم اینکه در فراکسیون پارلمانی حزب بیشتر زن سهم بگیره و بسیاری از این مسائل رو عنوان کرد و یک چهره جدید و معاصر داد، ضمن اینکه به لحاظ اقتصادی و اجتماعی هم یک مقدار از جمله خانم می کمک کرد که اون چهره سرد و مبتنی بر ریاضت کشی در سطح اجتماعی هم تا حدودی از اون حزب محافظه‌کار دور بشه. در همین مدتی هم که هم وزیر کشور بوده، در نظر بگیریم که کاری که برای ارتقاء زنها کرده، مسائلی که در این مجازات خشونت‌های عاطفی در خونه اعمال کرده، حتی بودجه در وزارت کشور و در سطح مثلا دولتی اختصاص داده برای کمک به زنانی که ختنه میشن در آفریقا و سخنرانی معروفی در این رابطه که بسیاری به گریه آورده که چجوری باید کمک کرد به این زنها، اینها هم هست جزء چهره خانم می.
رقابت برای کسب نخست وزیری بریتانیا از سوی دیگر نیز خبرساز بود، آنجایی که در ادامه رقابت میان دو زن رقیب ترزا می و آندرا لتسام، خانم لتسام در گفتگویی خود را به دلیل مادر بودن برتر از رقیب خود دانست. روزنامه تایمز لندن از قول خانم لتسام که مادر دو فرزند است نوشت که به نظر او ترزا می واقعا ناراحت است که بچه‌ای ندارد. تنها دو روز پس از انتشار این سخنان، آندرا لتسام از رقابت‌ها کناره‌گیری کرد و روند به قدرت رسیدن خانم می را سرعت بخشید. از شهران طبری پرسیدم که آیا تنها این اظهار نظر سبب کناره‌گیری خانم لتسام بود؟
البته این موضوع مهمی بود، ولی این موضوع باعث شد که تمام اون ایرادهایی که به خانم لتسام گرفته میشد بشه ثابت کرد باهاش. همه میگفتن که خانم لتسام به اندازه کافی تجربه برای یک همچین نقش بزرگی رو نداره و به خصوص در چنین شرایط تاریخی که بریتانیا باید با اروپا وارد مذاکره بشه، خانم لتسام نمیتونه این کار رو بکنه. ولی خب یه عده‌ای که طرفدار بیرون اومدن از اتحادیه اروپا بودن از اون حمایت کردن و بعد وقتی این حرف مادر بودن رو زد، این دیگه آخرین حرفی بود که این خانم رو مجبور کردش که از کار خودش کناره بگیره، برای اینکه حتی طرفدارانش بهش گفتن بابا تو خیلی بی تجربه هستی، چنین صحبتایی اصلا جا نداره در جامعه ما، و مجبور شد کناره گیری بکنه.
ترزا می در حالی کار خود را به عنوان یکی از زنان برجسته سیاستمدار در بریتانیا آغاز کرده که همزمان صدر اعظم آلمان نیز یک زن است. آنگلا مرکل سیاستمداری قدرتمند است که در 5 سال متوالی از 2011 تا 2015 از سوی مجله فوربس به عنوان قدرتمندترین زن جهان انتخاب شد. پیشتر در سالهای 2006 تا 2009 نیز به طور متوالی در صدر قدرتمندترین زنان جهان قرار داشته. اکنون در شرایطی بحرانی در اتحادیه اروپا، این دو زن چگونه در کنار هم فعالیت خواهند داشت؟ حبیبه حسینی فرد پاسخ می‌دهد.
دوتاشون در یک شرایطی هستند که باید بشینن و این مسئله بحران خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا رو این دو نفر باید در وجه و عمده حل بکنند و هر دوشون هم مثلا شباهت‌های تقریبا زیادی دارن، اینی که هر دوشون به اعصابشون مسلطن، اینی که هر دوشون مذاکره گرای قهاری شدند و هر دوشون هم در این حال بچه ندارن، مسیحی هستند و از این زاویه ها شباهت زیادی با هم دارند. میشه گفت که از سوی به هر صورت در یک مذاکرات سختی با هم سر کار خواهند داشت و از سوی هم شاید همین شباهت‌هاشون کمک کنه که با هم همدیگر رو بهتر بفهمند. و خب در نظرم بگیریم که این دوتا در شرایطی بخشی از بحران‌های بین‌المللی میخوان مدیریت بکنند که خب ما در نوامبر هم احتمالاً خانم کلینتون رو خواهیم داشت. در اونجا هم بحران شقاقی که در جامعه آمریکا شکل گرفته، مسائل عمده‌ای که پیش اومده، به نظر میاد که اونجا هم به طور شاید غیر مستقیم این اعتماد دارن به یک زن میکنن که بیاد به اصطلاح بخشی از بحران تقریبا بی سابقه در جامعه آمریکا رو حل بکنه.
تا آبان ماه و انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا فاصله این نمانده است. در برنامه هفته آینده صدای دیگر به این انتخابات خواهیم پرداخت تا ببینیم احتمال انتخاب هیلاری کلینتون به عنوان رئیس جمهور آمریکا چقدر بر وضعیت زنان در آمریکا و جهان مؤثر خواهد بود. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.